دکتر بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در حال و هوای جمعه 12 شهریور 1400 خورشیدی به خونه های شما اومدیم و مهمان شما هستیم و به نوعی در این سو میزبان شما تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان. در روزی در کنار شما هستیم که رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اثر بیماری کرونا درگذشت، حسن فیروزآبادی. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. و باز در روزی در کنار شما هستیم که حمله با چاقو در نیوزیلند، فرد مهاجم تروریست و تحت تأثیر داعش بود. اجازه بدید از این خبرها فاصله بگیریم و بریم سراغ تازه ترین خبرها که به صورت مشروع خواهید شنید در لحظات پیش رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری بلومبرگ که در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشته است که احتمالاً دور جدید مذاکرات برای احیای برجام در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی اتمی که پایان شهریور آغاز می‌شود برگزار خواهد شد. این خبرگزاری می‌نویسد هنوز زمان دقیق این مذاکرات به تایید نهایی طرفین نرسیده است. به گزارش بلومبرگ، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر دارد با محمد اسلامی رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کند. میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران که ما هست محدود شده یکی از مسائل مهم در گفتگوهای طرفین است. شورای حکام آژانس دو هفته دیگر نشست فصلی خود را در وین برگزار خواهند کرد و موضوع عدم همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی از سرفصل‌های مورد توجه کشورهای عضو خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، کشورهای اروپایی در انتظار مذاکرات آژانس با تهران هستند تا درباره صدور قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داد ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران طالبان و رهبر سیاسی این گروه، ریاست دولت تازه افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. آقای برادر نماینده ارشد طالبان در جریان مذاکرات با ایالات متحده در دوحه قطر بود. بنابراین گزارش، ملا محمد یعقوب فرزند ملا عمر، رهبر معنوی طالبان، و شیر محمد عباس استانکزای نیز از مقامات این دولت تازه خواهند بود. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت جدید زودتر از روز شنبه اعلام نخواهد شد. اسلامگرایان طالبان با چالشی جدی برای تغییر رویکرد از یک گروه ستیزجو به قدرت سیاسی حاکم در افغانستان روبرو هستند. طالبان دو هفته پیش کنترل اکثر مناطق افغانستان را در دست گرفت. بسیاری از کشورهای جهان اعلام کردند برای به رسمیت شناختن حکومت جدید در افغانستان منتظر نحوه عملکرد طالبان خواهند بود. این گروه بین سالهای 1996 تا 2001 حکومت در افغانستان را در اختیار داشت. کسب مشروعیت بین‌المللی به دلیل وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک‌های جهانی برای این کشور حیاتی است. خبرگزاری‌های داخل ایران می‌نویسند جبران باسیل وزیر خارجه پیشین لبنان در تماسی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از ایران به دلیل ارسال سوخت به لبنان قدردانی کرد. آقای باسیل که مقام دولتی ندارد رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی پارلمان لبنان است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی به جبران باسیل گفته است اگر دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته باشند، ایران آمادگی فروش و ارسال آن را دارد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله قصد دارد محموله سوخت از ایران را از طریق زمینی و با کامیون از سوریه به لبنان منتقل کند تا از بروز هر گونه مشکل در خصوص تحریم‌های آمریکا جلوگیری کند. 4 سناتور آمریکایی روز گذشته هشدار دادند که واردات سوخت از ایران برای لبنان می‌تواند پیامدهای شدیدی به همراه داشته باشد.
ممنون از نسرین که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. نسرین افشار. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این جمعه‌ای که امیدوارم هر کجا هستید لحظات خوبی رو درش سپری کرده باشید. دبیر این مجله‌ای که پیش رو دارید جمشید زند هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله، و شروع می‌کنیم مجله‌مونو. باز هم نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در حوزه کرونا، در شرایطی که گفته میشه که واکسیناسیون در برخی از نقاط با وقفه تداوم پیدا خواهد کرد و ادامه دارد. آخرین اخبار در این باره را از کیانوش فرید خواهید شنید. همچنین برای شما خواهیم گفت که کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی به مسئله کرونا در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام نشان دادند. با هومن عسکری. همونطور که پیشتر هم گفتم، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم درگذشت. علت درگذشت او کرونا اعلام شده و در خصوص او فعالیت‌هایش و آنچه گذشته است از احسان مهرابی خواهید شنید. و سرانجام نگاهی خواهیم کرد به حکومت آینده افغانستان و در این باره نظر یک استاد علوم سیاسی در کابل رو جویا خواهیم شد، فیض الله جلال. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدای کار میخواییم بریم و همراه بشیم با کیانوش فرید همکارم تا بیشتر بشنویم درباره کرونا و آخرین خبرهاش، با توجه به اینکه به هر حال شاید به نظر برسه که قصه های کرونا قصه های تکراری شده و تا کی قرار ما همچنان از روند سعودی آمار جانباختگان بگیم، نبود واکسن، بعضی اوقات کمبود واکسن، بعضی اوقات تأخیر در واکسیناسیون. به هر حال اینها داستان‌هایی که همچنان ادامه داره، اون هم در شرایطی که صحبت از خیز پنجم کرونا میشه. کیانوش با ماست تا بیشتر برامون بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، ما هر روز داریم همین حرفها رو واقعا تکرار میکنیم، اما وضعیت متاسفانه الان در ایران خب همینه. تداوم داره روند سعودی، آمار جانباختگان در کرونا، کمبود تجهیزات پزشکی، واکسن بیش از همه، و کنار اینها الان مدام در تمام گفتگوهایی که کادر درمانی انجام میدن با خبرگزاری های رسمی ایران، با تلویزیون جمهوری اسلامی، هشدار کادر درمانی برای ورود ویروس جدید لامدا و شروع پیک ششم قبل از پاییز. همچنان تعداد کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن بر اثر ویروس کرونا در کشور، در ایران بالا و چشمگیر هست. بیشترین نگرانی هم در واقع اتصال این خیز، یا حالا به گفته کادر درمانی ایران، پیک پنجم به پیک ششم هست. میگن اگر مرزها کنترل نشه، این سویه جدید پشت درهای کشوره و اگه وارد بشه، کنترل از دست کادر درمانی خارج میشه. کنارش تمام گزارش هایی که ما داریم محمد از شهرهای مختلف درباره کمبود دارو، تخت، سروم، امکانات درمانی، نیروی انسانی، و به ویژه تاکید میکنم امروز در مورد واکسن، دیروز همینطور بوده، در این هفته هشدارهای زیادی به مسئله کمبود واکسن هست. صحبت هایی که پزشکانی که امروز میکنن، امثال دکتر بابک اشرتی معاون بهداشتی دانشگاه پزشکی ایران میکنه، میگه ما در بخش مراقبت های آی سی یو کسانی که دارن به بیمارستان کشیده میشه کارشون، همه کسانی هستن که واکسن نزدن. او میگه در اسرع وقت هر واکسنی که بهتون میدن اگر وجود داره برید بزنید، چون کسانی که حالشون بد میشه کسایی هستن که واکسن نمیزنن. کنارش رضا جلیلی خوشنود رو داریم، رئیس بیمارستان شهدای تجریش در تهران، میگه وضعیت ابتلا و مرگ و میر مراجعان کرونایی همچنان افزایشه، هیچ کاهش چشمگیری نداریم. اما به نکته‌ای که اشاره میکنه، او هم برمیگرده به مسئله واکسن. میگه بیمارانی که ما الان داریم بیشتر در دهه 2، 3 و 4 شان، یعنی 20 ساله ها، 30 ساله ها و 40 ساله ها، و اینها کسانی هستند که واکسن نزدن، چون کسانی که سنشون کمی بالاتر بوده تونستن واکسن بزنن، دیگه مراجعه اونها کمتره، اگر هم میگیرن کارشون با آی سی یو کشیده نمیشه. میگه ما داریم وسط پیک پنجمیم، داریم عبور میکنیم، مهمترین مسئله مسئله واکسیناسیونه. حتی به بازگشایی مدارس صحبت میکنه، اشاره میکنه، چون امروز و این هفته تمام مدت زمزمه بازگشایی مدارس از سوی کسانی که در آموزش پرورش هستن شده و میگن که ترجیحشون اینه که مدارس رو باز کنن. ایشون دارن میگن اگر واکسیناسیون اتفاق بیفته، اگر وعده هایی که دادن اتفاق بیفته، خطر نداره، در غیر این صورت نمیشه باز شه. دکتر عاطفه آبدینی هم امروز همین صحبت رو میکنه در مورد وضعیت بازگشایی مدارس، میگه همه اینها یک تصمیم اجراییه که اگر واکسیناسیون به سطح مناسبی رسیده باشه قابل اجراست. اما آنچه که همین امروز در خبرگزاری ها من میتونم بهت بگم منتشر شده، ارزیابی مسئولان آموزش و پرورش و صحبت هاشون اینه که فواید بازگشایی مدارس حتی با وجود کرونا بهتر از آموزش غیر حضوریه، که خب این هم تصمیم گنده ایه که بخواد گرفته بشه، در حالی که ایران داره روزانه 600 نفر رو حداقل از دست میده و در این آمار این دفعه در ویروس با ویروس دلتا تعداد کسانی که از 10 سال به بالا، حتی کودکان، یعنی کسانی که مدرسه میرن، تعداد ابتلاعشون بسیار بالاست و حتی ما خبرهایی داریم که بیمارستان کودکان و اینها هم تختاشون داره پر میشه.
سپاس از تو کیانوش، خیلی یک نفس رفتی همه خبرهای مربوط به کرونا رو، اما همچنان بحث کرونا رو اجازه بدید که ادامه بدیم و بپردازیم به چند پیام تلفنی که همکارانم آماده کردند که نظر شما رو با هم داشته باشیم. این رو هم بگم که شما میتونید از همین فرصت استفاده کنید و پیام خودتون رو برای ما ارسال کنید به 00420221122113 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست که میتونید پیام های خودتون رو به صورت صوتی، تصویری و کتبی اونجا برای همکارانم در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید و اونها در اختیار ما قرار میدن. البته شبکه‌های اجتماعی هم که گفتم، پس از شنیدن صدای شما سراغ هومن عسکری میریم تا کمی از شبکه‌های اجتماعی هم درباره کرونا بشنویم. بشنوید پیام های شما رو.
دولت مردانی که مانع شدن نذاشتن واکسن های معتبر جهان وارد ایران بشه، ملت ایران با این فلاکت دچار شدن. هر روز 600-700 نفر اونی که آمار میدن داره میمیره، باید جوابگو باشن و باید محاکمه بشن و باید جهان از اونا بخواهه، نباید دست و دست هم بذاره. حقوق بشر باید بخواهه. نمیدونم چرا دست و دست گذاشتن، هیچی نمیگن، سکوت کردن، همشون دنبال منافع خودشان هستن، همشون هم دروغ میگن.
من رو صحبتم با آقای رئیسیه. زمان زیادی هم نگذشته آقای رئیسی که بگیم سرتون شلوغه. چی شد شما تو مشهد عنوان کردین که هر چه سریعتر زود تون سریع واکسن وارد کنیم، مردم رو واکسینه کنیم؟ آقای رئیسی توجه کنین، روزی 1000-1500 نفر دارن فوت میکنن، مردم عزیزانشون رو دارن ندست میدن، درست این زمان جنگ هر خانواده یکی داره تلف میشه. چی شد؟ شما هم در حد حرف بودین، باور کنین این میز به هیچی وفا نمی کنه ها، متوجه باشین، نگاه کنین به دوستان دیگرتون.
من کسی رو میشناسم که توی همین ایران پرواز ترکیه داشت چند روز پیش و اینکه اون شرکت هواپیمایی براش تست منفی کرونا رو از آزمایشگاه تهران خرید و تست منفی کرونا تو ترکیه هم براش خریدن و خیلی راحت بدون اینکه تست داده باشه سوار هواپیما شد و رفت ترکیه و فردا هم برمیگرده، اونم بازم بدون تست کرونا. در هر صورت با این سویه جدیدی که اومده، مطمئنن با این وضعیت ما از همیشه هم بدتر خواهد شد.
یک بازنشسته فرهنگی هم دبیرم، انقدر جیبم خالی ممانه که نمیتونم پولوی دوامو به هم برسنم. اینو پول نمیمانه که پول دوام، دوبارم سکته کرد. انقدر دوام گیرونن، این دوروها گیرونن که نمیتونم بخرم. هیچ کدومم دفتش قبول نمیم. الان چند ماهه که دورو ما نخواد، چی بشه دیگه من نمیم. و سلام.
بله، شنیدیم نظرات شما رو. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام هم نظرهای متفاوتی نوشته شده، از جمله زینب می‌بخشید نوشته: اینجا ایران، اینجا هر چیزی که رسما اعلام میشه در تخالف کامل با واقعیت هستش. تنها نقطه زمین که این فرمول پیچیده در تمام ذراتش هر جایش که بری لمس میشه. ون یک آدم داره هدیه میگیره، اشاره به سعید نمکی هست، چشم نخوره. خدایا ظهور کن، خودت نجاتمون بده. هومن، برای ما بیشتر بگو از شبکه‌های اجتماعی.
سلام محمد جان و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بعد از حدود فکر میکنم نزدیکی به 2 سال حضوری امروز با هم دیگه صحبت میکنیم. امروز محمد در شبکه‌های اجتماعی مسئله افغانستان خب همچنان مورد توجه کاربران هست، اما موضوع همگیری کووید 19 و وضعیت وخیم همگیری در ایران موضوعی هستش که مورد توجه کاربران قرار گرفته. هشتگ هایی براش ایجاد شده که لابد تو هم دیدی، هشتگ قاتل سفید پوش مثلا یکی از هشتگ هایی هست که بهش پرداختن، که در واقع اون اعضای نظام بهداشت و سلامت جمهوری اسلامی که به باور کاربران دست داشتن در این مسئله و در شدت گرفتن همگیری کرونا رو
با سوء مدیریتی که داشتند به تعبیر کاربران،
بله، و در همچنین در ممانعت از واردات واکسن های بین المللی، اینها رو با عنوان قاتل سفید پوش اینها با این هشتگ معرفی میکنن. از جمله کاربری نوشته که به این نقل قول از وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اشاره کرده که واکسن های ایرانی کرونا رو جزو بهترین ها خوانده و گفته که واکسن ایرانی از ایمنی برخورداره و همانطور که دیدید رهبر هم واکسن برکت تزریق کرد. همچنین به گفته وزیر بهداشت که این کاربر به نظرش مهم اومده، نوشته که مجوز واکسن های انستیتو پاستور، رازی و سیناژن هم صادر شده. مسئله ای که از دید کاربران مخفی نمونده محمد، یعنی مدت هاست که دارن میگن به رغم آمار پایین و نامناسب ایمن سازی در ایران، شمار واکسن ها هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
شمار واکسن های تولید داخل رو منظورته،
یعنی در واقع تعداد اون برند ها یا اون
داره. و یه نکته جالبی که من حتی در خبرهای صدای جمهوری اسلامی شنیدم این بود که تاکید روی این که بیشتر شهروندان تمایل دارن به برکت، در شرایطی که حتی مثلا یکی از کادر پزشکی باهاش مصاحبه میکنه میگفتش که صف برکت شلوغتر از صف سینوفارم و اینجور چیزا بوده.
عجب. خب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعاهایی هم مطرح میشه، از جمله درباره آمار مبتلایان به کرونا. همونطور که میدونی از ابتدای همگیری به آماری که اشاره میشد از سوی نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی و رسانه صدا و سیما، رسانه تلویزیون و رادیوی رسمی جمهوری اسلامی، اونجا هم آماری که مطرح میشد، خب کارشناسا حتی در داخل جمهوری اسلامی میگفتن که آمار اصلی چیزی بین 3 تا 5 برابر هست. اما کاربر دیگری نوشته که خامنه ای دستور منع واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را داد و پزشکان حکومتی، بقیت اللهی و طب سنتی تأیید کردند. مافیای واردات بازار سیاه واکسن ساخت. اطبای سنتی روغن بنفشه فروختند. خامنه ای و سپاه به نوشته این کاربر مشغول نسل کشی و خفه کردن صدای ایرانی معترض شدند. و کاربر دیگری هم به نام احمد نوشته که نخست وزیر ژاپن به دلیل کنترل نامناسب کرونا استعفا داد. او نوشته که باید یک سر بیان به ایران تا یک تقدیر شایسته و جانانه از اونها انجام بشه. اشاره‌ای داره به همین نکته که تو گفتی درباره دریافت کردن ونیک‌ها از سوی وزیر بهداشت.
بله، که این رو ما دیدیم که توی پیام‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم واسطه
تقدیر کردن از آقای نمکی به رغم وضعیت وخیم همگیری در کرونا، در همگیری کرونا در ایران.
سپاس از تو هومن عسکری که با ما همراه بودی. بعد از مدت‌ها هومن در استودیو حضور داشت. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اگر که از ابتدای مجله نیمروزی همراه ما بودید، یک خبر رو خیلی کوتاه دربارش صحبت کردم در بخش خبرها، مشروحش رو شنیدیم و الان می‌خوایم یک نگاهی بهش داشته باشیم، به فعالیت حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران که پس از مدتی بیماری عنوان شده که به دلیل کرونا درگذشته. همراه ما احسان مهرابی هست، خبرنگار در آلمان، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم. بعد نیست اول یک نگاهی بکنیم به فعالیت‌های آقای فیروزآبادی. به هر حال اسم آقای فیروزآبادی بسیار تکرار میشد، سمت‌هایی هم که داشت سمت‌های پرتمطراقی بود در نظام جمهوری اسلامی، اما جایگاه او چه جایگاهی بود و آیا الان که در گذشته میتونه جای خالی رو در جمهوری اسلامی ایجاد کنه به واسطه یه کارهایی که میکرد؟
آقای فیروزآبادی قبل از انقلاب با آیت الله خامنه‌ای نزدیک بود و در عبارات مختلفی خودش را قنبر علی به تعبیر غلام آیت الله خامنه‌ای خونده و به هر حال همین آشنایی در سمت‌های بعدی او تأثیر داشت. او در سپاه یا ارتش سمت نظامی نداشت، اما از سال 64 معاون امور دفاعی نخست وزیری بود و به همین دلیل در قرارگاه اصلی جنگ حضور داشت و با چهره‌های مانند آقای هاشمی رفسنجانی یا حسن روحانی هم نزدیک بود. آقای خامنه‌ای بعد از رهبری او را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد، هم به این دلیل که او را میشناخت و همین که در اون زمان نمیخواست از ارتش و یا سپاه پاسداران فردی را به ریاست این ستاد منصوب بکنه، چرا که در سالهای آخر جنگ درگیری بین این دو نهاد خیلی شدید شده بود. از سوی دیگه خود آقای خامنه‌ای در اون دوره خیلی روابط نزدیکی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نداشت و همین موضوع به هر حال باعث شده بود که فردی مانند آقای فیروزآبادی که بعدها او را یک بتیجی مینامیدند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بشه و این سمت حدود 27 سال ادامه داشت. به این دلیل که آقای فیروزآبادی خیلی چهره محافظه‌کاری بود و در درگیری‌های سیاسی وارد نمی‌شد و به نوعی سعی می‌کرد روابط خودش را با همه گروه‌ها حفظ بکنه و همینطور با آیت الله خامنه‌ای هم روابط نزدیکی داشت. به هر حال این سمت دوره طولانی ادامه یافت، هرچند که به هر حال در اون جایگاه هم تغییرات جدی داده نمی شد و یک سمت طولانی و ماندگار بود.
در تلاطم های سیاسی این طور به نظر میاد آقای مهرابی که آقای فیروزآبادی به هر حال هرچند محافظه کارانه برخورد می کرده، اما رد پایی از خودش باقی گذاشته بوده که در سال 88 که سال پرحادثه ای هست در تاریخ سیاسی ایران به دلیل آنچه که نقش او در نقض جدی حقوق بشر عنوان شده در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا هم قرار می گیره. اصولا چه ارتباطی بود بین او، اتفاقات 88 و اینکه آیا او واقعا نقشی داشت در آنچه که در ایران می گذشت یا فقط صرفا یک اجرا کننده دستوراتی بود که براش می اومد؟
برحال آقای فیروزآبادی به دلیل ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جایگاه خاصی داشته و در همه اتفاقات مربوط به این نیروها مسئول بوده، اما جایگاه ستاد کل نیروهای مسلح به این معنا نبود که مثلا این ستاد بر روی سپاه پاسداران تسلط داشته باشه و عملا سپاه کار خودش رو میکرد. مواضع سیاسی آقای فیروزآبادی هم خیلی سیال بود، یعنی در سال 88 درباره آقای کروبی صحبت کرد که آقای کروبی هم یک واکنش تندی نشون داد و اون موضوع اضافه وزن شدید او را یادآوری کرد و با آقای فیروزآبادی گفت که با این اضافه وزن شدید جایگاه استاندارد برای ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را نداره. از سوی دیگه او خیلی در دوره خیلی به آقای احمدی نژاد نزدیک شده بود و خواستار تدوین اندیشه های او شده بود، اما بعدها علیه آقای احمدی نژاد سخن گفت و گفت که آقای میرحسین موسوی باطن آقای احمدی نژاد را شناخته بود اما ما نشناخته بودیم. ولی در دوره به نوعی آقای فیروزآبادی از آقای خامنه‌ای دور شد، به خصوص وقتی که خواستار این شد که رسانه‌های نظامی به آقای روحانی حمله نکنن و همینطور موضوع برجام را تبریک گفت. اینها مواضعی بود که باعث شد که آقای فیروزآبادی جایگاهش را بین گروه‌های افراطی از دست بده و سال 95 برکنار شد و سال 97 هم به نوعی درباره اون ماجرای ویلایی که در اختیارش بود توسط چهرهای اصولگراه عملا مفتزه شد و در دورهی که درگذشت دیگه چندان جایگاهی در قدرت نداشت.
سپاسگزارم احسان مهرابی که با ما همراه بود، خبرنگار در آلمان، و نگاهی کردیم به ماجرای درگذشت حسن فیروزآبادی. همچنان با شما همراه هستیم. میخواییم به افغانستان بریم. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران طالبان و رهبر سیاسی این گروه، ریاست دولت تازه افغانستان رو بر عهده خواهد گرفت. همراه هستیم در اینجا با فیض الله جلال، استاد علوم سیاسی در کابل، که بیشتر در این باره بشنویم. آقای جلال بهتون سلام میکنم. به ظاهر ترکیب شکلی حکومتی که قراره در آینده رهبری افغانستان رو به عهده بگیره مشخص شده، اما با توجه به ترکیبی که اعلام شده، این ترکیب رو شما چگونه بررسی میکنید؟
صحبت کریم
ها؟ بله بفرمایید.
به نام خدا. هنوز کدام ترکیب اعلان نشده، ترکیبی اعلان نشده. همینطور نظر بود که بعد از نماز جمعه امروز اعلان میشه. تا هنوز کدام چیزی وجود نداره.
همین افرادی که آقای فیض الله جلال، همین افرادی که الان ازشون نام برده میشه، مثلا ملا محمد یعقوب یا مثلا شیر محمد عباس استنگزای، این افرادی که ازشون داره نام برده میشه، اینها وزنشون، جایگاهشون کلا به چه صورتیه اگر که بیان و در بدنه حکومت قرار بگیرن؟
این چیزایی که اعلان شده و شما هم شنیدین، مثل شما ما هم شنیدین، اینا کلش چیزای فیسبوکی است. اما تا هنوز رسما کدام چیزی به نام کابینه امارت اسلامی اعلان نشده. در مورد افراد به هر صورت شخصی نمیخوایم بحث ما ادامه بدیم، ولی به صورت میتونم بگم که طالبان وعده کرده بودند به جامعه جهانی، به مردم افغانستان، که ما یک حکومت با قاعده وسیع ایجاد میکنیم، مشارکت کل گروه ها را، گونه های ملی را در حکومت خود در نظر داریم.
آقای جلال اینها رو گفتند، ولی الان مسئله اینه که با این ترکیب، اگر همین ترکیب فیسبوکی رو هم بپذیریم و حرفهایی که این سوانسو شما شنیدید، فکر میکنید که امارت اسلامی مورد نظر طالبان چقدر متفاوت از جمهوری اسلامی بود که بر سر کار بود؟ به هر حال هر دو قید اسلامی رو دارن.
ببینید، جمهوری ترکیبی ولو مندراوردی بود، ساختگی بود، ولی یک ترکیبی وسیع با خود داشت. نمایندگان اقوام حضور داشتند، نمایندگان احزاب حضور داشتند، ولو مشکلات داشت پارلمان افغانستان، اما یک پارلمان داشت. به معنای شکلی یا اگر به معنای واقعی نمیتونیم بگیم، به معنای تفکیک قوا وجود داشت، قوا وجود داشت. ما بگیم که آیا اینا در کابینه خود غیر از طالبان از
آقای جلال، اگر یه مقدار جاتون رو تغییر بدین، چون صداتون رو خیلی خوب نداریم، اگر جاتون رو تغییر بدین.
حالا شما خوب شد؟
صداتون متاسفانه نه، صداتون چندان خوب نیستش.
خوب است؟
الان اگر ادامه بدید لطفا، یک دقیقه فرصت داریم فقط.
باید ببینیم که علاوه از تحریک طالبا، یه گروه های دیگر هم در حکومت خود جای نکرد. یعنی آیا وحی اکیرا در روزای نخستین کردن به کابستان وعده خود عمل میکنن؟ یعنی شما خوب بفهمید که افغانستان یک کشور.
متاسفانه ما صدای شما رو به خوبی نداریم. سپاسگزارم فیض الله جلال، استاد علوم سیاسی در کابل، که ما رو همراهی میکردن. نگاهی میخواستیم بکنیم به ماجرای خبری که منتشر شده درباره ترکیب احتمالی امارت اسلامی مورد نظر طالبان که اعلام شده که این ترکیب قراره که اعلام بشه به زودی. اونطور که فیض الله جلال لحظاتی پیش به ما گفت، وعده‌ای که طالبان کرده بودند برای اعلام امارت اسلامی و افرادی که قراره که این حکومت تازه رو تشکیل بدند این بوده که بعد از برگزاری مراسم نماز جمعه این اتفاق بیفته، که همچنان خبرهایی در این خصوص نرسیده. اما اگر خبری منتشر بشه، ترکیب دولت مشخص بشه، قطعا بیشتر در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید و پوزش از این که متاسفانه خطمون چندان خط خوبی نبود که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. روزتون خوش.